مؤمنین صلوات تقدیم میکنیم. ایام ولادت بزرگترین امام جهان هستی حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را در رجب به آستان مقدس امام زمان و به همه شیعیان تبریک میگیم، صلوات ختم کنید. از خدا میخواهیم که انشاءالله در این ایام به مناسبت برکات ولادت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و ولادت‌های دیگری که هست، خدا به حق امیرالمؤمنین فرج امام زمان رو اصلاح بفرماید، صلوات تقدیم کنیم. اللهم صل اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. در عرایزمون در اولش به مناسبت اینکه در کانال‌های مجازی و فضای مجازی بسیار به مسائل تشیع مخصوصا به تقلید و احکام تقلید اعتراض شده، به از نادانی ما مدتی است، جلساتی است که از روی یکی از معتبرترین رساله‌های عملیه عربی عروت الوثقا که در حدود 80 سال پیش نوشته شده، مسائل تقلید رو می‌خونیم. می‌خواهیم جوانان این مسئله رو شما بدونید و تذکر بدیم که اصل اعتقادات شیعه 100% بر اعتقاد صده و حقانیت صده، نه تنها اعتقادات بلکه ریشه های مسائل اخلاقی هم به فطرت صد انسانه و احکام عملی هم ریشه اساسیش که تقلیده، تا اونجایی که فقها خدا گذشتگانشون رو بیامرزه و اونهایی که زنده هستن طول عمر بهشون بده، فقها در مسائل تقلید اونقدر دقت کردند که اعتقادات شیعه که در صد درصد درسته و مسائل اخلاقی که ریشه های فطری داره، این مسائل تقلید نشون میده که تعلیمات پیغمبر، قبل از پیغمبر قرآن کریم، بعد پیغمبر اکرم با زبان خودش، بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین تا امام زمان ارواح نافدا، که اینها مفسران و مبینان و تعویل کنندگان قرآن هستند، همه اعتقاداتشون حتی مسائل شرعی و تقلید بر اساس یقین تا اونجایی که برای بشر امکان داره. دقت کنید، خیلی دقیق من عرایزمو عرض میکنم، تا اونجایی که امکان داره مسائل تقلید ریشش بر اساس یقین اعتقاد، یعنی 100% هست. یکی از مسائل که مسئله 39 کتاب عروت الوثقاست، خیلی هم مختصره، امشب خیلی خلاصه عرض میکنم. اذا شک فی موت المجتهد، گفتیم اصطلاح مجتهد را در طول زمان به خاطر اینکه اهل خلافت، نه اهل بیت، اهل خلافت بیشتر رسم کردن، مجتهد رو به فقیه گفتن، لذا فقهای ما هم لفظ مجتهد رو به کار میبرن به خاطر اینکه در عرف این لفظ معروف شده، و الا مجتهد به معنای خودرأیی که الان در مکتب خلفا هست در شیعه وجود نداره. مجتهد یعنی فقیه، یعنی کسی که به فقه رسیده. اذا شک فی موت المجتهد او فی تبدل رأیه. دقت کنید، یه جوان 15 ساله، وقتی یه جوان پسر 15 ساله و دختر 10 ساله به تکلیف میرسه، باید تقلید کنه در مسائل فرعی فقهی از مجتهد و فقیه اعلم. دقت کنید، جای شما تو هیچ کدوم از ادیان موجود کره زمین، نه در مسیحیت، نه در یهودیت، نه در زرتشتیگری، اگر اینو پیدا کردید ما از حرفمون برمیگردیم، نداریم. در تقلید در اعمال روزانه یه دختر 10 ساله، یک پسر 15 ساله که به تکلیف میرسن، باید به اینا عمل کنن. اگر از یک مجتهدی تقلید کردن و مدتی از مجتهد و فقیه احکام پرسیدن یا در رسالش دیدن عمل کردن، حالا رفتن در عرض کنم که کشور کانادا یا کوکا یا پپسی یا هر کجا، در اونجا شک کردن که آیا مرجع تقلیدشون مجتهدشون وفات کرده یا نه. دقت کنید چقدر فقها دقیق بودن که از مسائل شرعی که متوقف بر روایات و احکامی است که از ائمه و پیغمبر صادر شده یا از آیات قرآن، یعنی قرآن و روایات از پیغمبر تا امام عسکری و امام زمان علیه السلام صادر شده. ببینید چقدر دقت کردن. اذا شک فی موت المجتهد، یک نفر مقلد فقیهی بوده، رفته در یه جایی اطلاعاتش طوری شده که شک کرده که در این که مرجع تقلیدش مرده یا زنده است، شک کرده، چیکار کنه؟ او فی تبدل رأیهی، یا شک کرده در این که این نظری که فقیه مثلا میگم راجع به قرض بانک ها داشت، آیا رأیش عوض شده یا نه. دقت کنید جوونا، راجع به بیت کوین، آیا مجتهدی که رأی داده بود غلطه یا صحیحه، اگر شک کرده در این که رأیش عوض شده یا نه. یک مقلد در یه جاییست، دسترسی به فقیه نداره، شک میکنه که مجتهدش از دنیا رفته یا نه، یا خبرهای شنیده شک کرده، یا شک کرده گفتن که رأی فلان مجتهد راجع به حجاب زنان عوض شده، مثلا عرض میکنم شک کرد، او عروض و مایوجب و عدم جواز تقلیده، یا شک کرد که آیا این فقیهی که مجتهدی که ازش تقلید میکرد، حالا که سنش بالا رفته، هنوز هم تقلید او جایزه یا نه. یعنی یه چیزی عارض شده در این که این شک کرده که آیا جایز نیست تقلیدش، یا هنوز باید به تقلید باقی بمونه. مثلا گفتن فقیه مریض شده، دچار ناراحتی فراموشی شده مثلا، یا مریض شده دیگه نمیتونه حرف بزنه فتواشو بده. دقت کنید، یه دونه مسئله 39 عروت الوثقای 80 سال پیش نوشته شده. ببینید چقدر دقیقه. میخوام اینو بگم جوانها، 99% چیزهایی که علیه شیعه و فقهای شیعه و علمای شیعه و کتابهای شیعه میگن دروغه، دروغه، دروغه. این رساله شون. زمانی که شک کنه در مرگ مجتهد فقیه، یا شک کنه در تغییر رأیش، یا شک کنه در این که آیا حالی پیدا کرده که دیگه جایز نیست ازش تقلید کنیم، تکلیفش چیه؟ راهی هم نداره برای اینکه شکش رو برطرف کنه. عقل چی میگه به آدم؟ یجوز له البقاء الى ان يتبين الحال. اگر در این مسئله شک کرد، در این سه تا مسئله جایز است که او باقی بماند بر همون تقلید اون فقیه و مجتهدی که ازش تقلید میکرد، الا ان یتبین الحال، تا اینکه صد براش مشخص بشه، یعنی مسئله براش صد روشن بشه. غیر از این عقل چی میگه به آدم؟ یه کسی در یه گوشه عالم هست، شک میکنه فقیهش، خبرهای میشنوه، شک میکنه که فقیهش زنده است یا وفات کرده، شک میکنه رأیش عوض شده یا نشده، شک میکنه که آیا این فقیهی که گفتن مریض تو بیمارستان بیهوش شده آیا هنوزم میشه ازش تقلید کرد یا نه. راهی به این که یقین کنه نداره. یجوز الله البقاء الا ان یتبین الحال. وظیفش اینه که باقی بر تقلید اون مجتهد و فقیه بمونه تا مسئله براش روشن بشه. اگر کسی این مسئله رو در اعمال فقه مذاهب دیگه پیدا کرد، بیاره، ما از حرفمون برمیگردیم، به روح فقهایی که از دنیا رفتن صلوات بفرستیم. بخش دوم عرایض ما در این جلسات گذشته این بود اختلاف دو مکتب اهل بیت و مکتب خلافت در چهار اصل. اصل اول صحابه، اصل دوم امامت، اصل سوم کتابت حدیث و اعتماد به حدیث، اصل چهارم اجتهاد و تقلید. ما مدتی است از روی مقدمه مرآة العقول 900 صفحه‌ای مرحوم سید مرتضای عسکری رضوان الله علیه، این نکته های برجسته ای که میشه در سخنرانی عمومی آنلاین و حضوری، کمی حضوری بقیهش آنلاینه، برای جوانان، به خصوص جوانان دانشجو، جوانانی که فکر دارن و کار میکنن، هم پسر هم دختر، اینا رو داریم میگیم. صحبت ما رسیده بود به اینجا که این آقایان یعنی مکتب خلافت اجتهاد ایجاد کردن. اجتهادشون یعنی خودرأیی. در اجتهادشون یکی از آیات کریمه قرآن رو با نظر خودشون تفسیر و تأویل و شرح کردند مربوط به مسئله مالی خمس. آیه 41 سوره انفاله: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. این آیه است، البته نصف آیه است. بدانید اونچه که غنیمت به دست میارید، غنیمت یعنی استفاده و بهره، اونچه که غنیمت به دست میارید، استفاده و بهره به دست میارید، خمسش مال خداست، مال رسول خداست، مال ذوی القرباست یعنی نزدیکان پیغمبر، مال یتاما و مساکین ابناء سبیل از ذوی القرباست. حالا اون استدلالاتش اینا الان احتیاج نیست و فقها معمولا اینها رو توضیح دادن. آقایان مکتب خلفا با رأی و نظر خودشون گفتن چون این آیه در جنگ بدر نازل شده، فقط خمس مربوط به درآمد از جنگهای کافران است که مسلمان‌ها به دست میارن. بقیه جاها ما خمس نداریم در معاملات، در کشاورزی، در خرید و فروش و در استفاده هایی که از زراعت، از خرید و فروش و از کسب و کار داریم خمس نداریم. خمس فقط مربوط به جنگ. سوال میکنیم از بزرگان اهل تسنن، آیا این آیه خودش گفته که غنیمت فقط باید جنگی باشه؟ در متن که غنیمت جنگی نیست، در متن گفته وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. بدانید هرچی استفاده به دست میارید از چیزی، این از چیزی من شیء نکره است و عامه و شامل همه معاملات اینا میشه. شما به چه دلیل میگید فقط درآمد جنگ؟ میگن به خاطر اینکه این آیه شأن نزولش جنگ بدره. میگیم شأن نزول دایره دلالت آیه رو محدود میکنه؟ میگن بله. میگیم اگر محدود کرد پس این درآمد و غنیمت فقط میشه مال جنگ بدر، در حالتی که فتوای تمام فقهای اهل تسنن اینه که این آیه اگرچه شأن نزولش در جنگ بدره، ولی هر جنگی که مسلمان با غیر مسلمان داشته باشه از طرف غیر مسلمانان بهره ای بیاد، اون خمس داره. حتی در زمان حکومت خلفای راشدین، در زمان حکومت عثمان، معاویه، یزید، وقتی اینا با کسانی جنگ میکردن از طرف اونها اموال میومد، خمسشو باید بدن. میگیم که مگه شما نمیگید شأن نزول آیه فقط جنگ بدره؟ چرا به جنگی که یزید با افراد داشت سرایت میدین؟ پس شما شأن نزول را بهانه کردین بر اینکه دلالت آیه رو، مفهوم آیه رو، مدلول آیه رو محدود کنید. اما پیغمبر و ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین از اولی که این آیه نازل شد به بعد، پیغمبر یه جوری رفتار کردن که شأن نزول یه مسئله است، مدلول آیه درباره مطلق غنیمته. ما الان که داریم سخنرانی میکنیم فقط یکی دو تا مدرک از کتاب مقدمه مرات الغول ایشون از درجه یک ریفرنس های اهل تسنن نقل کرده، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد حنبل، اما لفظشو فقط از بخاری آورده. ما یکی دو تا میگیم که پیغمبر چه کرده، چی نوشته در صحیح بخاری و در سنن نسائی و اینا که تمام ریفرنساش در پاورقیش با صفحه و سطر و جلد نگاه شده. اگر جوانی خواست ما همشو تقدیم میکنیم. خب اونجا چه اتفاق افتاده؟ در اونجا نوشته که قبیله عبدالقیس، گروه عبدالقیس، مسافران عبدالقیس که یه قبیله ای بودن، آمدن خدمت پیغمبر. به پیغمبر گفتن ان بیننا و بینک المشرکین من مزر. این گروه عبدالقیس از جایی اومدن که به پیغمبر گفتن یا رسول الله، بین ما و شما قبیله های مزر که بسیار با اسلام مخالفن اونجا ساکنن، ما وقتی از مملکت خودمون، شهر خودمون میاییم به مدینه، اینها ما رو نمیذارن بیاییم، فقط در ماه های حرام ما میتونیم به مدینه بیاییم. و انا لا نصل الیک الا فی اشهر حرم، فقط ما در ماه های حرام، این چند ماهی که در اسلام ماه حرامه، محرم الحرام، صفر، این ماهایی که حرامه، در اونجا جنگ، از زمان جاهلیت هم اینا اشهر و حرم بود، اسلام هم رد نکرده، ما در این ماها فقط خدمت شما میرسیم. یا رسول الله، حالا که کم میتونیم خدمت شما بیاییم، فمرنا به جمل الامر، به ما امر کنید، امرهای خلاصه. ان عملنا بهی دخلنا الجنه، اگر به امرهای شما عمل کردیم بهشتی بشیم. و ندعو الیه من وراءنا، و دعوت کنیم به عمل به امر شما دوروریامونو، کسانی که وراء ما هستند، دورور ما هستند. پیغمبر اکرم فرمود صلی الله علیه و آله، فرمود آمرکم به اربع و انهاکم ان اربع. کی آمدن؟ وفود عبدالقیس. کجا بودند؟ با فاصله با پیغمبر. آیا در حال جنگ بودند؟ نه، فقط در ماهای حرام میتونستن خدمت پیغمبر بیان و از پیغمبر اینو پرسیدن. پیغمبر گفت امر میکنم شما را به چهار چیز و نهی میکنم از چهار چیز. آمرکم بالایمان بالله، امر میکنم که شما به خدا ایمان بیارید. و هل تدرون مل ایمان بالله، آیا میدونید ایمان به الله چیست؟ شهادت الله اله الا الله. امر میکنم به چهار چیز. یکی این که شهادت بدید که لا اله الا الله، به توحید، خدایی و معبودی غیر از الله نیست. دومیش چیه پیغمبر؟ و اقام صلات، نماز بخونید. نه نگفته نماز بخونید، بالاتر از نماز بخونید، نماز برپا دارید. یعنی غیر از این که نماز میخونید، این شعار نماز را برپا دارید. اقام صلات، نماز را برپا دارید. همیشه نماز ایستاده باشه، همیشه ستون نماز برپا باشه. و ایتاء زکات، و زکات بدید. خب مسئله مالی هم که گفتی یا رسول الله، دیگه چیکار کنیم؟ و تو تو الخمس من المغنم، و از فایده هاتون، استفاده هاتون، تجارت هاتون، زراعت هاتون، تو تو الخمس من المغنم، خمس بدید از غنیمت ها. این وفد ابو عبدالقیس که اومدن با مشرکین جنگ داشتن، اگر جنگ داشتن که میفرمود که وقتی جنگ میکنید از مشرکین برای شما غنیمتای میاد، خمس بدید. گفتن و تو تل خمس من المغنب، امر میکنم به چهار چیز و نهی میکنم از چهار چیز. این امر چهار چیز توحید و نماز و زکات و خمس است. پیغمبر اکرم از اونها نخواسته خمس غنایم از جنگ بدن، بر اینکه قومی بودن حتی از شهر خودشون در غیر از ماهای حرام از ترس بیرون نمی اومدن، از ترس مشرکین از مضر. و قصد پیغمبر از مغنم فقط مغنم لغوی بود، یعنی غنیمت و استفاده و بهره ای که در زندگیتون دارید در لغت عرب، که دستیابی به چیزی است بدون مشقت، یعنی باید خمس ربهاتون رو بدید. این خیلی خیلی مهم است. و همچنین در نامه های دیگری پیغمبر اکرم برای گروه های مختلف مسلمانانی که در جاهایی اسلام آورده بودن، مسئله خمس رو نوشتن که هیچ کدوم از اونها در حال جنگ با مشرکین نبودند. هر کس صدای منو میشنوه، به روح فقها و به روح اون محدثینی که باعث شدند که اسلام اساسی که قرآن و اهل بیت پیش بره، صلوات ختم میکنیم. قابل توجه همه شنوندگان عزیز حقیقی که فیس تو فیس و آنلاین که پشت دستگاه هستند، فرارسیدن ایام رجب و مولودین رجب، مخصوصا ولادت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو خدمت امام زمان ارواحنا فدا تبریک عرض میکنیم و خدمت شما شنوندگان. حقیقتش اینه که بنده فکر میکردم که راجع به امیر المؤمنین و جمله هایی که پیغمبر اکرم در مورد امیرالمؤمنین در خطابه قدیر آوردن بگم، بعد دیدم که دنباله بحثامون یه بحث مونده در این ماهای گذشته. از خطابه قدیر فدک صحبت کردیم و راجع به حضرت زهرا عرایزی رو تقدیم داشتیم. دقت کردیم، دیدیم که در خطابه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها با اینکه خیلی کوتاه صحبت کردن، یه چند جمله ای درباره امیرالمؤمنین علیه السلام بحثایی داشتن. گفتیم اینو امشب عرض کنیم به مناسبت هم فرارسیدن ماه رجب، هم به دنبال فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها درباره امیرالمؤمنین علیه السلام. در خطبه فدکی که هست در بخش نهم، حضرت بعد از این که مقدمه ای رو گفتن، فلسفه احکام فرمودن فوق‌العاده و نکته‌های فوق‌العاده ای رو فرمودن. چند جور توحید گفتن که در شب‌های قبل گفتیم، اونها رو رد میشیم. امشب میرسیم به قسمت 9 خطبه فدک. این چند جمله رو میخونم برای جوانان شنوندگان شیعیان، مخصوصا برای لیدیز ان جنتلمن، بعد از لیدیز برای جنتلمن، به خاطر اینکه این گویندش یه خانم 18 ساله و چند ماه هست که بعد از وفات پدر این صحبت‌ها رو فرموده. حضرت زهرا بعد از اون مقدماتی که عرض کردم فرموده که دقت داشته باشید مسلمان ها، فانقذکم الله تبارک و تعالی به نبیه محمد صلی الله علیه. انقذکم، انقاز رو معمولا لغت عرب انقاز غریق میگن، یعنی غریق را از مرگ حتمی نجات دادن و از آب دریا و غرق شدن بیرون آوردن. انقاذ غریق، الف نون قاف زال و انقاذ، همین انقاذ غریق یعنی نجات دادن کسی که 100% میخواست غرق بشه. فانقذکم الله تبارک و تعالی، خدا شماها رو نجات داد از مرگ حتمی به واسطه پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله. بعد اللتیا و اللتی، جوانا، بعد اللتیا و اللتی اصطلاح عربیه، یعنی بعد از وقایع مختلف، بعد از چنین و چنان، بعد از داستانهای مفصل، خدا شماها را انقاذ کرد از غرق در شرک و بت‌پرستی و کفر به واسطه پیغمبرش. بعد اللتیا و اللتی، بعد از زمانها، بعد از گرفتاری ها، بعد از حوادث زیاد. و بعد ان منی به بو همه رجال، الله اکبر، که پیغمبر چه کرده؟ بو همه رجال، جوان ها، بو هم ابهام، مبهم یعنی ناپیدا. عرب به پهلوانان میگن بو هم، یعنی این که پهلوانان کسانی هستند که انقدر زور دارن که ماها زورهاشون نمیفهمیم چقدره، زورهاشون مبهمه، لذا میگن بو همه رجال. منیه یعنی بعد از این که پیغمبر اکرم گرفتار شد، به پهلوانان عرب و ذئبان العرب، گرگهای عرب، یعنی مردانی بودند، زنانی بودند که در عرب گرگ بودند و میخواستن بدرن. کیو بدرن؟ اونی که از طرف خدا اومده. بعد ان منیه به بهم رجال، یعنی خدا شما را انقاذ غریق کرد بعد از گرفتاری پیغمبر به پهلوانان مرد عرب و گرگهای عرب. و مردت اهل کتاب، اهل کتاب یعنی یهود، نصارا و زرتشتی ها، که اینها رو میگن در قرآن کریم و در اسلام اهل کتاب، چون کتاب آسمانی داشتن اما اونها رو تحریف کردن، عوض کردن. بعد از این که خداوند متعال شماها را از غرق حتمی نجات داد به واسطه پیامبرش پیغمبر اکرم، بعد از اینچنین و اونچنان گرفتاری ها، و بعد از این که گرفتار به پهلوانان مرد شد، گرگان عرب شد، و سرکشه های اهل کتاب، یعنی کسانی که از یهود و نصارا و زرتشتیا افراد سرکش بودن و میخواستن همه اینا اسلام رو دفن کنن. کلما اوقدو نارن للحرب اطفأها الله، اینا هی آتش روشن میکردن که با آتششون قرآن رو و اسلام رو بسوزونن. اطفأها الله، حضرت زهرا میگه، ولی خداوند آتش اونها را خاموش کرد. او نجم قرن الزلاله، یا وقتی شاخهای گمراهی خودنمایی کرد، او فقرت فاقرت من المشرکین، یا یاوگویی های مشرکین خودنمایی کرد. از اینجا به بعدش دقت کنید، این زن درباره شوهرش، درباره امام اول، درباره جانشین پیغمبر پدرش چه گفته در این چند جمله. بعد از هر چقدر آتش روشن کردن برای جنگ، خداوند اون آتش را خاموش کرد به واسطه این قذف اخاه و علیان فی لهواتها. پیغمبر اکرم انداخت برادرش علی را در شعله‌های جانسوز آتش مشرکان. چه بگم، این رو حضرت زهرا سلام الله علیها در دفاع از علی علیه السلام توی خطبه فدک، دقت کنید. دوباره ترجمه‌ش رو عرض میکنم. پس خدا شما را نجات داد از غرق حتمی به واسطه پیامبرش بعد از جریانات و بعد از اینکه گرفتار پهلوانان عرب شد و گرگان عرب و مرده، کسانی که منحرفین از اهل کتاب، سرکشان اهل کتاب بودن، بعد از اینکه گرفتار اونها شد، هر چقدر اونها آتشی را برای جنگ با پیغمبر و علی روشن میکردن، خدا خاموش میکرد. هر چقدر شاخ زلالت و گمراهی بیرون میامد یا یاوه‌گویی میکردن مشرکین، قذف اخاه و امیر علیان فی لهواتها، علی امیر المؤمنین را که برادرش بود در شعله‌های آسمان خراش آتش میانداخت. قذفه یعنی با تندی میانداخت. علی جان برو دفاع کن، یعنی علی را در آتش مشرکان میانداخت. فلا ینکف، او علی دست از جنگ با مشرکان بر نمی داشت. حتی یتع سماخها به اخمسه. سماخ یعنی مغز، نیروی تفکر، اونی که در کله انسان هست. اخمسه، اخمس قسمت فرو رفته زیر پا رو میگن در عرب، ضرب المثل. دست بر نمی داشت این علی تا این که بر نمی گست. انکفا یعنی برگشتن و شکست خوردن. فلا ینکف، او برادرش علی دست بر نمی داشت و از جنگ بر نمی گشت. حتی یتع، تا این که مغزهای این گروه مشرکان و گروه زلالت و این گمراهی را به اخمسه، با لگدهای خود زیر پای خود خورد می کرد، بعد بر می گشت. فقط با لگد این تمام کفار رو و مشرکان را مغزشون از بین می برد. و یخمد لهبها به حد سیفه، و شعله های آسمان سوز آنها را به حد سیفه با تیزی شمشیرش می سوزند. خمود یعنی خاموش کردن. اوناش آتش روشن می کردن برای اینکه اسلام را از بین ببرن، خاموش می کرد. اینو یک زن که 9 سال با علی ازدواج کرده و 9 سال در اسلام شاهد تأیید امیرالمؤمنین از پیغمبر بوده در زمان زندگی و قبل از ازدواجش، اینا رو میگه. مکدودن، دائما علی در زحمت بود. جوانها، مکدود از کد، عرب میگن کار کردم کد یمین و عرق جبین پیدا کردم. کد یمین